فاصله 3 کیلومتر دورتر جوار قلعه شیخ میر یک تپه قرار دارد که بنیاد می شود و یک جای زیبا و تفریحگاه فامیلی برای افغان هاست که در سال 1392 قصر مرمرین بالای این تپه اعمار گردید تا جشن نوروز با اشتراک مهمانان زیادی از کشورهای حوزه نوروز در این محل تجلیل گردد. پیش من کمتر بگو افسانه پاریس را، زین جهان بی وفا گلگشت پغمانم بس است.
طاق ظفر، نماد استقلال افغانستان. کشور افغانستان که در زمره کشورهای استعمار شده بریتانیا قرار داشت، در سال 1298 هجری شمسی یعنی 1919 میلادی موفق شد استقلال خود را به دست آورد و طاق ظفر نماد آن شد. در آن زمان که پادشاه شاه امان الله خان بر افغانستان حکومت میکرد، به نشانه این پیروزی یادگار گذاشت که به نام طاق ظفر مشهور است. این بنا در نزدیکی کابل پایتخت افغانستان در ولسوالی پغمان قرار دارد، چون اولین مرتبه در این مکان استقلال افغانستان اعلام شد. این طاق به نشانه پیروزی و به یاد بود تمامی شهدایی است که در راه استقلال افغانستان جان خویش را نثار کردند. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و همچنین دیوارهای آن اسامی کسانی حک شده است که با خون خود استقلال این سرزمین را به دست آوردند. در طول سالیان جنگ و درگیری آسیب‌های به این مکان وارد آمده بود که پس از شروع دوره جدید وزارت فرهنگ اقدام به بازسازی این بنا نمود. آب و هوای معتدل منطقه پغمان و همچنین طاق ظفر باعث شده است که هر ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی این منطقه را برای تفریح و سرگرمی خود انتخاب کنند. مردم افغانستان این مکان را نماد آزادی و استقلال خود می دانند و هر ساله در 28 اسد از روز استقلال تجلیل به عمل می آورند.
دوستان، پغمان جاهای دیدنی زیادی دارد، از جمله هتل بهار که بسیار تاریخی می باشد، خواجه مسافر ولی یا شاه نعمت الله ولی، زیارت 12 امام، خواجه صاحب لکبخش، خواجه پتوسان ولی در قل سیدا، سلطان بایزید بسامی در قریه گل سرخ، پیر بلند صاحب در دره زرگر و چهلتن در قریه چهلتن. شما برنامه سفر و چکر را میشنوید عزیزان و خوشحال هستیم از حضور گرمتان.
خدمت شما جناب آقای نجا و همکارانتون در رادیو دری سلام و عرض ارادت دارم.
تشکر از برنامه وزین شما که همیشه ما را با گوشه های مختلف کشور مان شرق و غرب و شمال و جنوب با جاهای دینی آشنا می سازد. گاهی به لغمان و کنر و نورستان و گاهی به ولایات دیگر ما را می برد. تا شما یک جهان تشکر.
Da simule la vatan, da وطن موسنده دا افغانستان دا وطن موسنده دا افغانستان وطن دا سانس مو دا وطن ایمان سمو وایا پخا پوڑ کی دا سما شمان سمو دا موت بابا وطن دا موت دادا وطن بمونج بانده دران دے دا افغانستان مشوان دے دل رندے دا افغانستان دا سمون سے با وطن دا سمون لے لا وطن دا وطن موسان دے دا افغانستان دا وطن موسان دے دا افغانستان
بسیار تشکر از همراهی و همسفری و همکاری یک یک شما دوستان عزیز شنونده. کمی هم از قصر پغمان بگویم برتن. محوطه مطبق قصر پغمان دارای مساحتی بیش از 30 هکتار است که پر از درختان و گلهای زیباست و گلدانهای شمعدانی حس نوستالژی را برای بیننده ایجاد می کند. این قصر زیبا نمایی از سنگهای مرمر سفید و طوسی دارد و درهای چوبی منبت ورودی این بناست. همچنین داخلش از چوبهای چهار تراش کنر ساخته شده و با قالیهای دستباف هنرمندان افغان و بسیار گران قیمت مفروش شده است. در طبقه همکف سالن کنفرانسی با گنجایش بیش از 30 نفر وجود دارد. همچنین تالاری با بیش از 500 نفر گنجایش در آن تعبیه شده. طبقه فوقانی قصر پغمان دارای سالونی است که تابلوهایی به سبک سوختکاری چوب توسط هنرمند افغان از تصاویر زمامداران حکومت افغانستان از قرن 4 هجری قمری به چشم می‌خورد. گرچه ساخت قصر پغمان هزینه زیادی را بر دولت وقت افغانستان تحمیل کرده، اما با وجود از میان رفتن بسیاری از آثار فرهنگی و باستانی این کشور در زمان جنگ‌های خارجی و داخلی، ساخت این بنا و نگهداری از آثار هنرمندان معاصر در این مکان را باید نیک شمرد، زیرا در سالهای آتی این مجموعه می تواند چون طاق ظفر نشانی از تاریخ هنر مردمان این زمان سرزمین افغانستان باشد. زمان برنامه امروز به پایان رسیده، پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ساعت 1:50 بعد از ظهر امروز زلزله نسبتاً قوی پایتخت و شماری از ولایات شمالی افغانستان را لرزاند. بنابر اعلام مرکز لرزنگاری آمریکا، مرکز این زمین لرزه شهر جرم ولایت بدخشان و بزرگی آن 6.4 ریشتر بوده است. زلزله در عمق 206 کیلومتری رخ داده است. صبح امروز هم پیش لرزه با قدرت 4.1 درجه در مقیاس ریشتر همین منطقه را لرزانده بود. هنوز از جزئیات خسارات تروریست مزدور در 28 همراه با یک زن و یک کودک عزیزان شنونده، از مشکل پیش آمده در پخش از شما عزیزان عذرخواهی می‌کنیم. دعوت می‌کنم با ادامه خبرها با ما همراه باشید. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه نوشته است که طراح و پشتیبان اصلی عملیات جنایتکارانه کرمان فردی تاجیکستانی به نام مستعار عبدالله تاجیکی بوده است. این تروریست مزدور در 28 ماه قوس گذشته همراه با یک زن و یک کودک برای تامین پوشش به صورت غیر مجاز و با کمک قاچاقبرهای محلی از مرزهای جنوب شرقی ایران وارد شده به ولایت کرمان انتقال یافته و در خانه اجاره‌ای در حومه شهر کرمان مستقر شده است. این اطلاعیه می افزاید وی علاوه بر هدایت عملیات در کار تولید بمب‌های دستساز نیز تخصص دارد و پس از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمب‌ها نهایتاً 2 روز پیش از وقوع فاجعه غمبار مورد بحث از کشور خارج شده است. در ادامه این اطلاعیه با بیان اینکه هویت یکی از تروریست‌های انتحاری به صورت کامل احراز شده آمده است، وی بازیروف بزروف اسرائیلی فرزند امان الله 24 ساله و تبعی کشور تاجیکستان بوده است که از طریق سکوی تلگرام با فرقه آمریکا ساخته داعش آشنا و سپس جذب آن شده است. وزارت اطلاعات ایران اضافه کرده است این انتحاری معدوم در ماهای اخیر به شهر وان ترکیه عزیمت و پس از آن با عبور از ایران با کمک قاچاقبرهای مستقر در مرزهای غربی و شرقی کشور به افغانستان و در آنجا به کمپ گروهک تروریستی داعش در بدخشان رفته و مدتی با آموختن تعالیم انحرافی و تکفیری داعش و دریافت آموزش‌های مختلف عملیاتی و تروریستی پرداخته و پس از چند ماه به ایران و کرمان بازگشته است. در این اطلاعیه تصریح شده است که هدف اصلی این انفجار مزار سردار بزرگ مبارزه با تروریسم داعشی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است، اما تروریست‌ها با مشاهده تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی و تجهیزات و نیروهای امنیتی و انتظامی تصمیم می‌گیرند سناریوی شیطانی خود را در نقاط نسبتاً دور از گلزار شهدا در محیط خارج از مدارهای حفاظتی و نرسیده به ایستگاه‌های بازرسی عملی کنند. در این اطلاعیه با بیان این که در مورد هویت تروریست انتحاری دوم سرنخ‌های قابل توجهی به دست آمده است که اعلام خواهد شد اضافه شده است، در زمینه این جنایت در داخل ایران تاکنون 35 نفر در ولایت کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و آذربایجان غربی بازداشت شدند و همچنین تعدادی از جنایتکاران دخیل در فاجعه کرمان در آن سوی مرزها شناسایی شدند که تعقیب آنها با جدیت در دستور کار قرار دارد. ادامه خبرها. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش کاروان موترهای طالبان را در شهر کابل هدف قرار دادند. این حمله ساعت 7:15 صبح امروز در کنار مسجد ابو مسلم خراسانی در چهارراه پروژه جدید 500 فامیلی شهر کابل انجام شده است. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی از کابل. بله عزیزان شنونده، از اتاق فرمان اشاره میکنن که با مشکل فنی روبرو شدیم و این گزارش در حال حاضر قادر به پخش نیست. یادآور میشیم که انفجار دومی هم امروز در منطقه خیرخانه کابل به وقوع پیوسته که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. همچنین رسانه ها از وقوع یک انفجار در شهر مزار شریف هم خبر دادند. روزنامه گاردین نوشت رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن آمدانه روزنامه‌نگاران فلسطینی در غزه در صدد ایجاد اختلال در اطلاع رسانی درباره جنایات غزه است. روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ای به قلم کریس مک‌گریل نوشت قدرت وایل دهدو خبرنگار الجزیره حیرت انگیز است. او ماه اکتبر مقابل کمره ایستاده بود و وقایع غزه را پوشش می‌داد که از شهادت همسر و دو تن از فرزندانش مطلع شد. بعدتر خود نیز در حمله صهیونیست‌ها مجروح شد و فیلمبردارش به شهادت رسید. حمزه پسر بزرگ وایلت دهدو هم که خود خبرنگار بود، هفته اخیر به همراه یکی از همکارانش در حمله پهپادی اسرائیل شهید شدند. با این همه، دهدو تاکنون گزارش تحولات غزه را متوقف نکرده است. مقاله گاردین در ادامه با اشاره به آمار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نوشت جنگ کنونی غزه خونین‌ترین مناقشه دهه‌های گذشته برای روزنامه‌نگاران بوده و اسرائیل تاکنون بیش از 100 خبرنگار را در غزه به شهادت رسانده است. در انتهای مقاله گاردین آمده است کشته شدن روزنامه‌نگاران غربی هزینه‌های بیشتری برای اسرائیل دارد و به همین دلیل در جنگ کنونی غزه این رژیم اجازه ورود خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی را نمی‌دهد. در نتیجه سازمان‌های خبری بین‌المللی برای پوشش تحولات غزه فقط به خبرنگاران فلسطینی متکی هستند و بسیاری از تصاویری که جهان از وقایع هولناک غزه و قساوت رژیم صهیونیستی دیده را همین خبرنگاران فلسطینی به ثبت رساندند. خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و عقل نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را به سمع و نظر شما دوستان عزیز شنونده رساندند. همچنان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، مشکل کوچک فنی پیش آمده که اصلا از همه شما عزیزان بابت مشکل فنی که پیش آمد عذرخواهی میکنیم و بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید.
بشین کنام که دار شوق تو دلم اگر به دیوانم نیای مخم زنده میهلم مطابق کی تو کنم گلای ما خدا کنم مطابق که با امید نه به سینه ما نفس بدی ما دل به کس ندادمه نوا تو دل به کس بدی تو دیری و سه عاشقی اسیر بیقراری و تو چشم سار دیمهی ما کاغ آسماری و هم ستین دلومی هم آرمون صدا بلال بلالیا بساز میشه کالیا بهار آرمون ما دوباره مین مالیا
همچنان از پخش نوروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید. از طریق شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-74-44 در
به یاد هم بودن قشنگ ترین هدیه است که نیاز به با هم بودن نه 22-16-80
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید. از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
استالف ما سه هزار خانه بالای استالف زیاره پیشانم استالف ما سه هزار خانه بالای استالف زیاره پیشانم استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم استالف ما استالف جانم ایمان خانه ای افغانستانم تو امان می ندهد
نیست که در رنگ تو جان می ندهد، از در تو صد هزار دل گشت خراب، افغان وطنش را به جهان می ندهد. استالف ما 3000 خانه بالای استالف زیارت پیشانم، استالف جانم ایمان خانه ای افغانستانم.
دوستان و همراهان عزیز شنونده، امیدواریم که تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همراه باشید با ما و بشنوید برنامه کنکاش را.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مولوی فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که از او به عنوان پدر معنوی طالبان هم یاد می شود، پیشتر به افغانستان سفر و با تعدادی از مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در برنامه این هفته کنکاش به سفر رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان به افغانستان، اهداف و نتایج احتمالی آن می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم پیر محمد ملازهی، مطیع الله خروتی و عزیز احمد فانوس هم استفاده میکنیم. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، پرسیدم که چه ارزیابی از سفر مولوی فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان و اهداف آن دارد.
حکومت طالبان با پاکستان اخیراً روی مسائل متعددی دچار تنش‌های خیلی جدی شدند. یکی از مسائل بحث TTP یا تحریک طالبان پاکستان هست که ظاهراً پاکستانی‌ها مدعیان که رهبرانش در ایالات جنوبی افغانستان هستند و انتظارشون این بود که طالبان با این گروه که به شدت ضد ارتش پاکستان هست و حملات چریکی و انتحاری انجام میده علیه نظامیان، اینا برخورد میکنه یا حتی اینا را رهبرانشون بگیره تحویل بده و کمک کنه به خونسا کردن قدرت این گروهی که ضد پاکستان ارزیابی میشه. اما طالبان در این زمینه از خودشون قاطعیت نشون نمیدن اونطوری که پاکستان انتظار داره. البته علت ها روشنه، برای اینکه تحریک طالبان بخشی از خود طالبان افغانستان بود در زمانی که طالبان مورد حمایت پاکستان بود و علیه دولت قبلی اشرف غنی و امریکایی جنگیدن. بنابراین به این سادگی نیست که پاکستان فکر میکنن که طالبان بتونه تمامی مناسباتشون رو با اونا قطع بکنه. ولی سیاست های ارتش پاکستان در واقع با نوع شکست روبرو شده در ارتباط با طالبان. یعنی تمامی گروه های رادیکالی که ارتش پاکستان وجود آورد، تقویت کرد، مسلح کرد تا علیه دولت قبلی افغانستان به کار ببره، الان موزه گیری که کردن در واقع خلاف انتظار پاکستانه و دارن برای خود پاکستان مشکل ایجاد میکنم. در این بین به نظرم مولانا فضل الرحمن که در رأس جمعیت علما اسلام پاکستان هست که ختمش میانه‌ای داره و همواره آماده این داشته که با احزاب حاکم وارد معامله بشه و به صلاح در چارچوب نظام کار بکنه، ایشون الان یه نقش مهمی رو داره ایفا میکنه برای میانجیگیری بین طالبان و پاکستانیان. طالبان به هر حال از مدارسی بیرون اومدن که تحت کنترل احزاب مثل جماعت علماء اسلام و فضل الرحمن اینا بودن. بنابراین روابط بسیار نزدیک عاطفی بین مولانا فضل الرحمن و گروه طالبان، حداقل بخشی از گروه طالبان وجود داره. شاید پاکستانی‌ها فکر کردن که با اعزام مولانا فضل الرحمن به افغانستان طالبان رو قانع بکنن که تا حدی اعمال فشاری رو تحریک طالبان بیارن که عملیاتشون رو حداقل کاهش بدن و هستش و اعتبارش رو به طور کلی خدشه‌دار نکنن.
از مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی افغان، هم پرسیدم مولوی فضل الرحمن در سفر به افغانستان چه مسائلی را دنبال کرده و نتایج این سفر چگونه خواهد بود؟
فضل الرحمن هدفش به افغانستان آمدن هم یه از که ارزیابی اوضاع حکومت افغانستان که در سیاست داخلی خود و پلیسی خارجی خود یک کشور مستقلانه است و هیچگاه پاکستان امید نداشت که امارت اسلامی افغانستان در پلیسی های خارجی و داخلی خود مستقلانه عمل کنه. اونا آمدن که میخواین وضعیت رو ببینن که در کدام سرحد قرار داده، کیها با پاکستان هم نواستن، کیها با پاکستان مخالف هستن. زمانی که در پاکستان دو مرتبه مردم افغانستان مهاجرین هم جای دادن و مجاهدین هم جای دادن و بودن از داشت از اون کاریایی که پاکستان کردن، در این سال اخیری که نیم میلیون افغانی که 60 میلیون پشتون تنها در اونجا زندگی میکنه از خاک خود بیرحمانه اخراج کردن، خانه هایشان را تخریب کردن، با گویا زنایشان برخورد نامناسب غیر اسلامی و غیر افغانی و غیر بشری کردن، این فراموش افغانستان نمیشه. مردم افغانستان مردمی است که جهاد علیه شوروی را شروع کردن، ادامه دادن و شوروی نیست نابود شد. مردم افغانستان مردمی هستند که جهاد علیه ناتو را شروع کردن، ناتو را از افغانستان کشیدن. این فراموش مردم افغانستان نمیشه با وجود که مولانا فضل الرحمن به افغانستان سفر کردن. او بالای از او زخمای ملت افغانستان هیچ گونه مرهم گذاشته نمیتونه. خواستای شخصیت دینی و مذهبی و سیاسی پاکستان مولانا فضل الرحمن خواستایی است که میشه حکومت پاکستان ظاهرا از طریق میدیا از افغانستان میکنه. مشکل پاکستان به نظر من، به تحلیل من، مشکل اصلی پاکستان پیچیدگی نیست. مشکل اصلی پاکستان ناامنیایی که تحت نام پیچیدگی در پاکستان میشه اون نیست، بلکه مشکل اصلی پاکستان مشکل جنبش بلوچا است و جنبش پشتون ها است. پشتون ها بیشتر هم گفتم 60 میلیون نفوس دارن در پاکستان و همچنان بلوچ ها هم نفوسشان تقریبا تا این اندازی است که باید سهم در تمام امورات حکومتی پاکستان و امورات امتیازاتی که پاکستان از دنیا به دست میاره باید مساویانه به تمام اقوامی که در پاکستان زندگی میکنن به شمول بلوچ و پشتون داده شود که داده نشده. او مشکلات اصلی پاکستان است که ات احساس میکنه پاکستان که گویا دمی جنبش پشتون ها و جنبش بلوچ ها افغانستان اگر احیانا همکاری داشته باشه همکاریش قطع شود و اگر نداره همکاری نکنه و پی تی تی یک بهانه است.
از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، هم پرسیدم سفر فضل الرحمن به افغانستان در این مقطع زمانی چه دلیلی دارد و با توجه به تنش هایی که بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان در رابطه با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی به وجود آمده، به نتایجی هم منتج خواهد شد؟
خب اونا کوشش خود را میکنم عرف کنم زدایی است، ولی بر صورت اینا با همو ایدیولوژی مشترک که دارن خود از این رفت آمدها امکان داره که خطرات دیگه را در قبال داشته باشه که اینا تقریب بنیادگرایی در منطقه باشه. و هر قدر که اینا بگوین از نگاه دیپلماسی مسائل ایجاب میکنه که بین دولت ها باید زبان تفاهم وجود داشته باشه، چنال از موضوع دولت گپ میزنه طالب ها، اما در این شکل نیست که رابطه از بسیار تنگا تنگ است، رابطه دیپلماتیک دارن، رابطه خانوادگی و قومی و خیشی و زبانی و هزار نگاه رابطه ها بسیار نزدیک است و این جدا شدن از این بسیار مشکل است. من فکر میکنم یک رابطه بسیار ارگانیک است و هرگاه اینا ادعا بکنن یا یک فرد ادعا بکنن مثل کسایی که فعلا میان یا از افغانستان به اوجه میرن، این افراد من فکر نمیکنم که تاثیرگذار باشن که بتونن پیوندهای بسیار مستحکم چندین سالی دو نهاد از هم بپاشن.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه سفر رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان به افغانستان، اهداف و نتایج احتمالی آن است. تلاش های فضل الرحمن تا چی اندازه می تواند بر حکومت طالبان در افغانستان تأثیر بگذارد، به ویژه در موضوع مهار تحریک طالبان پاکستان؟ نظر آقای ملازهی را در این زمینه بشنوید.
به نظرم میاد که یه سری محدودیت ها وجود داره. طالبان دیگه اون طالبانی که در کویت و پیشاور بودن و کاملا وابسته بودن به کمک های سیاسی و نظامی و پولی و تسلیحاتی با پاکستان دیگه اون طالب نیست. طالب اومده قدرت گرفته، الان به عنوان یک نیروی جدیدی مطرحه، ایدئولوژی و رفتار خاص خودش رو بر اساس دیدگاه‌هایش داره و منافع ملیش هم متفاوت شده از اون چیزی که پاکستان فکر میکنه. بنابراین فکر نمیکنم که ماموریت مولانا فضل‌الرحمن کاملا موافق باشه از اون زاویه که پاکستانیا میخوان، ولی از جهات دیگری شاید موافقت نسبی هم به وجود بیاد تا حدی بتونه تنشا رو بین طالبان و پاکستان کاهش بده، که البته هم پاکستان نیاز داره به این ساعت از مناسبات دوستانه با افغانستان هست بشه و هم طالبان نیاز دارن. ولی این که سر مسائل اصولی به صلاح اینا بتونن به تفاهم برسن تا حدی به نظرم زود هنگامه که بشه قضاوت کرد، بیشتر از اون که الان تمام گروه هایی که پاکستان تربیت کرده بود که در کشمیر علیه هند به کار ببره و یا تربیت کرده بود که علیه دولت خلیج افغانستان به کار ببره، همه اینا رفتن زیر مجموعه داعش قرار گرفتن و داعش الان در افغانستان و پاکستان داره به شکل جدی‌تری مطرح میشه. حالا اینکه تا چه اندازه طالبان و پاکستان به هم نزدیک میشن برای کنترل داعش و هر دو تا کشور رو دارن مورد تهدید قرار میدن، این بحث یک شاید آقای فضل‌الرحمن یه فصل مشترکی برای سازماندهی یک نوع همکاری بین طالبان و دولت پاکستان پیدا کنه.
بسیاری از کارشناسان سفر مولوی فضل‌الرحمن را به مشکل پاکستان با گروه TTP و درخواست از حکومت طالبان برای مقابله و مهار نیروهای این گروه ارتباط می‌دهند. این تحلیل تا چی اندازه با واقعیت‌ها تطابق دارد؟ بشنوید که آقای خروتی در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
ظاهراً هدف از سفر فضل‌الرحمن احتمال دارد راستای حل بازار پاکستان طریق طالبان پاکستانی یا PTT باشد، اما در اصل تشویش اصلی پاکستان و تشویش اصلی حزبی که از حکومت پاکستان، از خود پاکستان، از نظام پاکستان تحت رهبری مولانا فضل‌الرحمن حمایت میکنه، مشکل اصلی از اینا تحریک پشتونها و همچنان جنبش بلوچ ها است که به او خاطر اونا آمدن و از او سخت دهیراست هستند که احتمال دارم مبارزی از اونا سبب تجزیه پاکستان شد.
آیا با توجه به قدرت گرفتن طالبان در افغانستان امکان تقویت طالبان پاکستانی هم وجود دارد؟ دیدگاه آقای فانوس را در این مورد بشنوید.
خب اگر افغانستان به می وضعی که فعلا هست باقی بمانه و مکاتب بسته باشه و دانشگاه ها بسته باشه و درس ها بری به اوجش همه تو باقی بانه، من یقین دارم که در پاکستان هم از آن عامه تغییر می خورن نسبت به طالبان پاکستان، گرچه اونا هم نفوذ زیاد دارن در بین مردم. و حال در افغانستان هم طوری که دیدم اینشه خصوصا با خانم ها و عقر نبرامدن از خانه و گرفتن عقرشان از کار و از تحصیل و گپا، خانواده ها را منزجر ساخته و یا استرس فاصله ایجاد میکنه و امکان داره که برای مخالفا سربازگیری ساده شده برا و افغانستان وضعش بدتر شده برا روز به روز. همونطور که دولت که توسط امریکا ساخته شد و اونا میخواستن که در افغانستان ماندگار باشن، طوری که دیده شد نماندن و زود سربازگیری شد، برخلاف از اینا که بمبار کردن ولایات افغانستان و کارهایی را کردن که به ذوق مردم افغانستان نبود، به خواست مردم افغانستان نبود. در مقابل طالبان پاکستان هم روز روز برعکس افغانستان ضعیف میشن، به خاطر که اعمال طالبان در افغانستان وقتی مشاهده میکنن مردم اونا تحصیل میخواین، مردم اونا مکتب میخواین، دانشگاه میخواین. و این وضع برای پاکستانه که حال بساط یعنی منطقه مردم میره استفاده از او استفاده میکنه، علم و دانش و تکنولوژی از او استفاده میکنه، کشورهای مثل افغانستان و دیگه همسایه‌هاش. من فکر میکنم برای مردم پاکستان دیگه این قابل پذیرش نخواهد بود و اونا برد نخواهد داشتن، چون یک الگوی بد را نشان داد در افغانستان طالب خواهد بر جهان و بر مردم افغانستان.
به نظر می رسد که دولت مردان و سران ارتش پاکستان اعتماد چندانی به مولوی فضل‌الرحمن ندارند و از مدتها قبل و نوعی سفرش به افغانستان را کم اهمیت جلوه می دادند. دلیل این امر چیست؟ بشنوید که نظر آقای ملازهی در این مورد چیست؟
فضل الرحمن قبل از اینکه یک روحانی مولوی باشه یه سیاستمداره، با هم با ارتش بازی میکنه هم با احزاب سیاسی بازی میکنه. شما میدونی که در زمانی که خانم بوتو مرحوم به قدرت رسید، فضل الرحمن یک کسی بود که حمایت کرد، رفت تو کابینه و مسائلی از این دست. بنابراین میشه گفت که پاکستانی‌ها خیلی 100% نمیتونن اعتماد کنن، برای اینکه هم به مناسبات قبلی طالبان از نظر تفکر طالبان و آقای فضل الرحمن اطلاعات کافی دارن، ISI پاکستان کاملا اشراف اطلاعاتی داره به این موضوع، و هم از این زاویه که نمیخوام خیلی بها بدن به فضل الرحمن، به عنوان یک رقیب در واقع برای اون طرحایی که ارتش پاکستان داره برای آینده انتخابات در بیاد. در هر حال جناح اسلامی در پاکستان در هر دو شکلش، یعنی شکل میانه‌روش که به صلاح احزاب سیاسی مثل جمعیت علما اسلام و جماعت اسلامی باشن، و هم در شکل رادیکالش که مثل سپاه صحابه و لشکر جنگی و اینا باشن، خیلی با شرایطی که قبلا وجود داشته تو منطقه و ارتش پاکستان کاملا با اینا هماهنگ بوده، الان اون شرایط تغییر کرده. بعضی از اینا رفتن توی جناح داعش قرار گرفتن که علیه پاکستان وارد عمل میشن. بنابراین این طبیعیه که تا حدی با احتیاط برخورد کنه ارتش، برای اینکه اگر خیلی پروبال بدن به آقای فضل الرحمن، فضل الرحمن این جاه طلبی رو داره که مدعی قدرت بشه، و این برای ارتش پاکستان به نظرم تو این شرایط خیلی مطلوب نیست. از اون طرف تو این رقابت حزبی هم ارتش داره بازی خودشو میکنه و با نواز شریف وارد معامله شده. بنابراین تو این معادله حزبی هم به نظر میرسه که پاکستانی ها خیلی مایل نیستن که خارج از اون ستا حزب اصلی، جناح اسلامی به عنوان جناح چهارم وارد بحث بشه، با توجه به اینکه افکار عمومی در پاکستان در کل نگاهش نگاه مذهبیه، و از این نگاه مذهبی اگر فضل الرحمن اینا در سطح رهبری به اصطلاح مطرح بشن، احتمال اینکه به قدرت رسیدن هم وجود داره.
فضل الرحمن درخواست دیدار با ملا هبت الله اخوند رهبر طالبان در قندهار را هم داشت، اما ملا هبت الله این دیدار را نپذیرفت. دلیل چی بود و چه ارزیابی میتوان از نتایج سفر وی به افغانستان داشت؟ نظر آقای خروتی را در این خصوص بشنوید.
شیخ حیبت الله آخان هیچگاهی با وجود مظالمی که پاکستان بالای ملت افغانستان کردن و رئیس مستان 500,000 افغان افغانی که در مقابل 250 یا 300 میلیون نفوس پاکستان 500,000 هیچ مشکل زام نبود، با اون رقم بشرمی که با زنای افغانستان چه رقم برخورد غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر افغانی و خلاف دوام با وزیر بین‌المللی صورت گرفت، با خانه هایشان که چه رقم تخریب شد، با اخراجشان که چه رقم حتی نگذاشتم که همون سرمایه خود انتقال بدن. من فکر نکنم که رهبری قندهار مولانا فضل الرحمن و یا هیچ پاکستانی دیگر با حضور بپسیه. ای که چقدر امیدواری ها وجود داره که با وجود جفایی که پاکستان با مردم افغانستان کرده، با وجودی که برخورد ناسالم با ناموس مردم افغانستان که در هیچ قوانین بین المللی با مهاجر او رقم برخورد نمیشه که اینا کردن، با وجودی که ما به چشم سر دیدیم که ریش سفیدا و پیش سفیدا و حتی زنان مهاجر افغانستان چه رقم لتکوب کردن، چه رقم کشگیر، چه رقم دبوترا بار کردن و چه رقم مریضای افغانستان جان دادن در بندیخانه های پاکستان، اونا بر تداوی رفته بودن تحت نام از اینکه نداشتن اصلا. با وجود همه گپا من هیچ تصور نمی کنم که اعتماد بین کابل اسلام آباد دوباره ایجاد شد. بازم میگم روی میهمان نوازی که افغانا داره به حساب حسن جواری و حسن سرگی، از ظاهر استقبال به احتمال قویت شود، عزت میهمان شود، اون رقم که به اصول افغانا هست، عزت دشمن خود هم میگن که دشمنشان میهمان باشد. مدام در قسمت بهبود روابط یا ایجاد اعتماد بین کابل اسلام آباد هیچ گونه رولی نمیتونم مولانا فضل الرحمن بازی کنم.
در مورد رد درخواست دیدار فضل الرحمن از سوی رهبر طالبان، نظر آقای فانوس را هم بشنوید.
خب یقیناً که در افغانستان ما فکر میکنم که بازیگرای منطقه‌ای هم فعال شدن و نمیخوان که بزودی پاکستان بتونه اعمال نفوذ بکنه در افغانستان، در سیاست افغانستان. اتهامات هم وارد میشه که در گذشته هم رابطه بسیار نزدیک بوده بین طالبان و بین حتی استخبارات پاکستان و طالبان افغانستان، ولی حال قضیه شاید تغییر کرده باشه. ما میبینیم که در مسئله شورای امنیت هم استفاده کرد چین روسیه از حق رأی ممتنع خود و رأی موافق نداد در قسمت اونمو مداخلاتی که بعدا امریکا میخواه و کشورهای شامل ناتو میخواهند در افغانستان شاید دوری اول وار باز اقدام بکنند. این قبول نکردن و منتظر هستن که امریکا این بار به چی صورت پیش بیاید، رای دیپلماسی پیش بیاید یا باز هم حرکات نظامی رو برام انداز در افغانستان، در حالی که قبلا گفته شد که امریکا دیگه حاضر نیست که در مداخله نظامی کنه در افغانستان یا از نظر اقتصادی تقویه بکنه دولت افغانستان. اما در پشت پرده شاید قضایای قسم دیگه باشه که هر کس میخواد به نفع خود استفاده بکنه از عناصر نفوذی که شاید داشته باشند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دل نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. آرزوی دل چو اشک از چشم ما افتاده است، مدعا چون سایه در پیش پا افتاده است. گوهر امید با قعر توکل کرده ساز، کشتی تدبیر در موج رضا افتاده است. جاده سرمنزل عشاق سعی نارساست، یاز دست خضر این وادی عصا افتاده است. تا قیامت بر نمی خیزد چو داغ از روی دل، سایه ما ناتوانان هر کجا افتاده است. موی آتش دیده را کوتاه می باشد عمل، چشم ما عمریست بر روز جزا افتاده است. بس که کردم مشق وحشت در دبستان جنون، شخصم از سایه چو کلک از خط جدا افتاده است. پیکرم خم گشته است از ضعف و دل خون می خورد، بار این کشتی و دوش ناخدا افتاده است. شبنم گلزار حیرت را نشست و خاست نیست، اشک من در هر کجا افتاد وا افتاده است. نیست در دشت طلب با کعبه ما را احتیاج، سجدگاه ماست هر جا نقش پا افتاده است. سایه ما میزند پهلو به نور آفتاب، ناتوانی این قدرها خود نما افتاده است. چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم. ابتدای ما به فکر انتها افتاده است. سرمه این مقدار باب التفات ناز نیست. چشم او بر خاک ساری های ما افتاده است. در حقیقت بیدل ما صاحب گنج بقاست، گر به صورت در ره فقر و فنا افتاده است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. یک غزل روان و شفاف داریم که البته بعضی از بیت‌های نسبتاً دشوار هم داره و ما به او اشاره خواهم کرد. آرزوی دل چو اشک از چشم ما افتاده است، مدعا چون سایه در پیش پا افتاده است. بیدل بسیاری مواقع به این که آدم آرزوهای دور و دراز نداشته باشه اشاره کرده و میگه این آرزوی دل را مثل اشک ما باید از چشم خودمون به پیش پا بیاندازیم. و مدعا به این معنای تقریبا نزدیک به آرزو است، به معنی خواسته است، چیزی که ادعا کردیم که ما این رو داشته باشیم. میگه مدعا هم مثل سایه‌ای در پیش پا افتاده است. در جاهای دیگری هم بیدل اشاره به این که باید ترک آرزو کرد داشته. مثلا در اون غزل معروفی که میگه که ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد، سوخت بر فشانی ها که این قفس گلستان شد. میگه آدم وقتی هوس پرفشانی یا بال زدن نداشته باشه قفس هم برای او گلستانه. آدم وقتی آرزوهای دور و دراز نداشته باشه رنج هستی هم برای او آسان میشه. و بیت دیگری که در نظر اول یک کمی دشوار به نظر میرسه، سرمه این مقدار باب التفات ناز نیست، چشم او بر خاکساری های ما افتاده است. در اینجا شاعر خودش را از باب خاکساری به سرمه تشبیه میکنه و از طرفی خب میدانیم که اشخاص سرمه را به چشم میکشن، یعنی سرمه یک عزتی پیدا میکنه نزد آدم ها. بیدل در اینجا خودش را از منظر خاکساری به سرمه تشبیه میکنه، چون سرمه هم یک گرد بسیار ظریف و سیاهی است. میگه که این سرمه هم چندان مورد توجه او معشوق نبود، ولی همین خاکساری او باعث شد که اون را به چشم بکشه. و اینجا ارزش خاکساری را بیدل نشان میده، این که در برابر او معشوق، در برابر او محبوب آدم خاکسار بشه، خار و خفیف بشه، او موقع مورد توجه او واقع میشه و او مثل سرمه این شخص را عزیز میداره. سرمه این مقدار باب التفات ناز نیست، چشم او بر خاکساری های ما افتاده است. چند بیت بسیار زیبای دیگر همین غزل داره، از جمله این بیتی که میگه که نیست در دشت طلب با کعبه ما را احتیاج، سجدگاه ماست هر جا نقش پا افتاده است. میگه ما در پی نقش پای او معشوق هستیم و خود کعبه در اینجا برای ما ملاک و مقصد اصلی نیست. ما در کعبه هم به دنبال اون نقش پا میگردیم.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بدلم، سجده فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان بی دلم، سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا رویست وقف موجه دریای من، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت فرسای حضورم،
خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه جهان رنگ از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدواریم که لذت برده باشید. همکاران خوبم را میبینم در برنامه روی موج جوانی که آمده هستن این برنامه را تقدیم شما کنند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست،
دل هوایی می شود پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست،
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی.
چشم ها را باز کن، اینجا تماشایی تر است، این مناظر در هوای عصر رویایی تر است، شاخه ها مشغول راز و ناز با معشوق خیش، روح گل هم با درک ات عشق بالایی تر است. الهی به امید تو، با شما که خوب و مهربان هست.